اللهم صل على محمد وآل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با نظریه منطقه الفراغ مرحوم صدر بود که ایشون در کتاب اقتصادنا مطرح کردن و به عنوان یک نظریه گویا پایه برای کلن مباحث اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، حکومت اسلامی مطرح میکنن و معتقدن که با این نظریه تقریبا میشه اینها رو معنادارش کرد. مختصات نظریه ایشون رو مطرح میکردیم، عرض کردیم که از فرمایشات ایشون برمیاد که مسائل و رخدادهایی که برای انسان وجود داره گاهی از اوقات رخدادهای ثابتی است و متغیر نیست، از این جهت حکم ثابتی رو میتونه داشته باشه، ولی برخی از رخدادهایی که برای انسان وجود داره این رخدادها متغیره، چون این رخدادها متغیر است علل قاعده حکم ثابتی هم در شریعت برای اونها وجود نداره. گویا ایشون میخوان بفهمن اون منطقه الفراغ یعنی اونجایی که به لحاظ قانونگذاری جای خالی است در شریعت و شارع خودش یه برنامه اختصاصی رو در ارتباط با اونها قرار نداده، همون جایی است که ما روابط متغیری داریم. اون روابطی که در حال تغییر و دگرگونی است اون همون منطقه الفراغه. خب پس ایشون گفتن منطقه الفراغ همیشه در ارتباط با روابطی است و رخدادهایی است که اینها متغیرند، شکل ثابت ندارند، به لحاظ شرایط متفاوت میشن که علل قاعده برنامه متفاوتی رو باید بطلبن. این میشه همون منطقه الفراغی که شارع در اینجا خودش مستقیما قانونگذاری نکرده. البته در همین حوزه منطقه الفراغ، منطقه الفراغ یعنی کجا؟ یعنی اون جایی که رابطه های متغیر و دگرگون شونده وجود داره، حتی در حوزه منطقه الفراغ ممکنه که صاحبان شریعت احکامی رو داشته باشن مثل پیغمبر و امام، ولی اون احکام نه به لحاظ شریعت بلکه به لحاظ حاکم امت اسلامی و مدیر جامعه اسلامی است. به عبارت دیگه حکمی است حکومتی، نه حکمی است شرعی و قانونی و ابدی و خالد، و اون احکام چون از اساس و ذاتن به خاطر اداره اجتماع بوده و موقت بوده، به هر حال تاریخش سر میاد و ممکنه امام بعدی یه چیز دیگه رو مقرر کنه، و اصلا در عصر غیبت فقها برخلاف اون چیزی که پیغمبر یا امام هم حکم کردن یا عمل کردن انجام بدن، چون کار اونها موقت به زمان خودشون و شرایط خودش بوده. پس ما در حوزه منطقه الفراغ ممکنه که یه چیزهایی را هم داشته باشیم، ولی همونطور که در جلسه قبل گفتم به قول ایشون نص تشریعی نداریم، یعنی یک دلیلی که برای بیان و حکم شریعت وجود داشته باشه. نگاه آقای صدر به منطقه الفراغ تا همینجایی که الان تکرارم کردم دو تا نکته رو در بر داشت. یه نکته اینه که حتما اون چیزی که از شریعت چه به صورت گفتار و چه به صورت رفتار صاحبان این شریعت رسیده رو باید منقسم به دو قسم بکنیم. پس هر گفته ای از پیغمبر یا هر حکمی از پیغمبر رو به عنوان حکم خالد و حکم شریعت نباید قلمداد کرد، چون پیغمبر دو تا شأن داشته. یه شأن پیغمبر این بوده که مبلغ دین بوده، یک شأن پیغمبر این بوده که مجری احکام و مدیر جامعه اسلامی بوده. پیغمبر از اون حس که مبلغ احکام دین بوده، هر چی فرموده است عین دین است و جاوید است و ابدی است. اما از اون حسی که پیغمبر مدیر جامعه اسلامی بوده، گفته‌هایی در حوزه مدیریت جامعه اسلامی داشته، بعد این گفته ها ممکنه که به مرور زمان تغییر بکنه. پس ما مستندات شریعت رو میتونیم منقسم به دو قسم بکنیم، بعضی از اینا حکم کلی است، بعضی از اینها حکم کلی نیست. این لازمه فرمایش آیه صدره. نه در آیات نمیتونیم، در آیات قرآنی هر چی که باشه این دقیقا مستند به شریعت خالد ابدیه. تمام این حرفایی که میزنیم در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با اون چیزی است که در قرآن وجود نداره. قرآن دیگه، قرآن نباید علال قاعده شیء متغیر داشته باشه.
روابط بین انسان و طبیعت نداره یعنی تو قرآن؟
روابط انسان و طبیعت اگه باشه کلی وجود داره دیگه، به صورت ریز وجود نداره. خب حالا من همین دارم اون آثاری که این منطقه الفراغ آیه صدر ایجاد میکنه رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم. به این نکته عرضم تو پرانتز دقت کنید، راه شناسایی احکام حکومتی و نص تشریعی چیه فعلا محل بحث ما نیست. حالا بپرسید ما از کجا بفهمیم این گفته پیغمبر ابدیست، این گفته پیغمبر ابدی نیست؟ فعلا ما تو این مسیر و راه نیستیم. ایشون تو کتاب خودشون اشاراتی دارن ولی محل بحث ما نیست، چون ما بحث خلوف واقع از حکم رو بررسی میکنیم. فقط همینقدر بدونیم که به هر حال اینا متفاوتن. خب این نتیجه این رو میده، یعنی همینی که توضیح دادم نتیجهش این میشه که بین احکام صادره در قرآن و احکام صادره در لسان پیغمبر و امام تفاوت وجود داره. تفاوتش در اینه که ما حکم قرآن رو همیشه یک حکم خالد میدانیم و اون به مثابه نص تشریعیه، ولی گفته پیغمبر و امام میتونه بخشش حکومتی باشه و میتونه بخشش نص تشریعی باشه. به خاطر این که شما مستند حکمتون قرآن است یا غیر قرآن است، علل قاعده باید تفاوت کنه. البته به این نتیجه‌ای که دارم عرض میکنم تصریح بنده در کلامیشون ندیدم. اینا همش چیزایی است که ما داریم به گردن آیه صد بر اساس توضیحاتی که ایشون از منطقه الفراغ داده داریم به گردن ایشون میگذاریم. پس اون چه که پیغمبر فرموده است یا امام فرموده است ممکنه یکی از این دوتا باشه. نتیجه کاربردیش اینه که ما نسبت به احکام غیر قرآنی میتونیم یه علامت سوال بذاریم. مثلا فرض کنید حدودی که در قرآن وجود نداره، یه حدودی داریم که اصلا در قرآن وجود نداره، ما نسبت به حدودی که در قرآن وجود نداره میتونیم یه علامت سوال بذاریم. لعل این حد در حقیقت حکمی است که پیغمبر برای اداره جامعه ازش استفاده کردن. خب اگر این حکمی است که پیغمبر برای اداره جامعه استفاده کردن، شاید در یه جامعه دیگه‌ای وجود داشته باشه که یه مکانیزم بهتری بتونیم طراحی کنیم برای پیشگیری از جور. درسته؟ یه مکانیزم بهتری رو بتونیم. کما این که من فقط مثال میزنم، مثلا شما الان یه بحثی دارید تو ادله اثبات دعوا دیگه، درسته؟ ما در فقه خودمون ادله اثبات دعوا رو در موارد خاصی شناسایی میکنیم. مثلا انگوش نگاری رو ما از ادله اثبات دعوا نمیدونیم، در فقه نمیدونیم دیگه. شهادت رو از ادله اثبات دعوا میدونیم ولی انگوش نگاری رو ما از ادله اثبات دعوا نمیدونیم. خب اون زمان همچین مکانیزمی وجود نداشته ولی الان این چنین مکانیزمی وجود داره. ادله اثبات دعوا که منحصر بر موارد خاصی در فقه و شریعت بوده به خاطر شرایط اجتماعی اون زمان بوده، اما اگر در شرایط اجتماعی دوم به هر حال یه مکانیزم بهتر و دقیق‌تری برای شناسایی وجود داشته باشه تا شهادت، خب چرا ما از اون مکانیزم استفاده نکنیم؟ یه حکمی است بر اساس اون شرایط. همه اینا رو ما داریم پای آیه صدر میذاریم ها، اینا هیچ کدومش تصریحیشون نیست. ما میخوام بگیم که لازمه یه حرف ایشون این قضیه است. من برای این تعریف مکانیزم، مثلا دی ان ای الان میگن 99% میتونه اثبات نسبت بکنه. خب ما برای شناسایی نسبت چرا از این مکانیزم استفاده نکنیم، در حالی که به لحاظ علمی 99% بایش میشه اثبات کرد. اما طرق دیگه‌ای که ما داریم مطرح میکنیم گاهی وقتا 60% هم اثبات نمیکنه. ما در ادله اثبات دعوا اون 60% رو بهش اهتمام داریم، این 90% رو میذاریم کنار. خب لعل بگیم اون زمانی که بحث دی ان ای مطرح نبوده برای اثبات، چون همچین مکانیزمی وجود نداشته. حالا که وجود داره ما چرا از دی ان ای استفاده نکنیم؟ من این تحولات رو دارم عرض میکنم که ممکنه منجر به این قضیه بشه، الا اینکه اینا در قرآن باشه. هر چی که در قرآن بود این شریعت خالده دیگه. یعنی اگر شما در نص قرآنی اینو داشتید نمیتونید اینو تغییر بدید، ولی اگر شیئی رو در قرآن نداشتید ولی فقط در سنت داشتید، خب میتونید یه علامت سوال بگذارید لعل این باشه. البته حتما آیه صدرم به تبعات خیلی گسترده این قضیه ملتزم نیستن، چون دقیقا ممکنه که نظریه ایشون تفسیری بشه به ما لا یرضی صاحبه. یه نکته. نکته دوم که حالا در ادامه کلام ایشون هم صحبت میکنم اینه که ایشون اصلا این حرفا رو میزنن تا اون ولایت فقیه رو جایگاهش رو روشن کنن. یعنی ایشون میگن که هر کس از راه برسه که نمیتونه قانون بگذاره، شریعت رو توسعه بده، تزریق بکنه. ایشون میخوان به من بازم قانون گذاری کار کیه؟ کار حاکم شرع و ولی فقیهه. پس ایشون در صدد تثبیت جایگاه ولی فقیهن، حاکم امت اسلامیان. یعنی هر چی داریم توسعه میدیم یا تزریق میکنیم اینا از اختیارات اون ولی فقیه هست. والا هر کسی نمیتونه بگه بله پس ما قانون میگذاریم، پس توسعه میدیم، پس در شریعت این کارو میکنیم. نه، این فقط از اختیارات ولی فقیه. به این نکته توجه داشته باشید که ایشون نمیخواد بگه دیگه حالا هر گروهی هر مجموعه‌ای بتونن قانون بگذارن و به عنوان یه قانون اسلامی تلقی کنن. ایشون میخوان بگن از اختیارات حاکم اسلامی است که این چنینه در صدد این. خب عرض کردیم که پس لازمه ای که از فرمایش آقای صدر گفتیم این بود که ایشون میخوان بگن ما در منابع غیر قرآن میتونیم بگیم که دو دسته منابع داریم. یه منابعی داریم که احکام ثابت رو میگن، یه منابعی داریم که احکام متغیر رو میگن. چون پیغمبر و امام دو منصب و جایگاه داشتن، ممکنه گاهی وقتا بابت اون شأن گفتن، گاهی وقتا بابت شأن آخر گفتن. تعیین قبله که شاره براش راه تعیین نکرد، شاره گفته به قبله نماز بخون، هر جور میخوان تعیین کن. ما اونجایی داریم میگیم که شاره براش مسیر قرار داده، مثل اثبات دعوا که گفته با دو تا شهادت ثابت میشه. غیر از چی؟ غیر از مثالی که من زدم؟
نه.
چرا مثال بود که؟ امور متغیر در رابطه با انسان و خدا ما هیچ امر متغیری نداریم. انسان از اولین انسان تا آخرین انسان یه رابطه‌ای داشته که با خدا بوده دیگه. به خاطر این ما در حوزه عبادات هیچ تغییری درش نخواهیم دید. یعنی ما در حوزه عبادات بگیم خب مقتضای زمان پیغمبر این بوده که مردم فرصت 4 رکعت نماز سر ظهر رو داشتن، ما که الان وقتشو نداریم 3 رکعتش کن. این حوزه متغیر نیست، حوزه رابطه ماست با خدا. ما در حوزه رابطه ما با خدا که کل عبادات هست، ما هیچ تغییر و تحولی نداریم، الا در بعضی از موضوعات. مسجد حرام کوچیک بود بزرگش کردیم. خب مسجد حرام کوچیک و بزرگ کردیم، مثلا یک طبقه بود، دو طبقه، سه طبقهش کردیم. آره نماز در کرات دیگه یعنی چی؟ یعنی قبله شو تعیین کنیم، منظورتون اینه؟ بله دیگه، حالا موضوعات مستحدث، اصل رابطه وجود داره، حالا یه موضوع مستحدثی ما وجود داره برامون که چیکار کنیم. من میخوام بگم که ایشون در ارتباط با این رابطه دیروز چون عرض کردم این رو، من الان میخواستم اون نتایج کلمات ایشون رو بگم. ایشون عمدتاً مثل این که حوزه رابطه انسان با طبیعت رو منطقة الفراغ میدونه، حتی رابطه انسان با انسان دیگه رو منطقة الفراغ نمیدونه، اینا رو میگه رابطه های ثابت. هم جلسه قبل عرض کردم که ما با پدرمون چه رابطه‌ای داشته باشیم، ما با فرزندمون چه رابطه‌ای داشته باشیم، ما با همسرمون چه رابطه‌ای داشته باشیم، اینا در حقیقت اون رابطه‌های ثابته، رابطه‌های متغیر نیستن. اگر اینها رابطه‌های ثابت باشن بازم دیگه اینقدر مسئله وسیع نمیشه که بگیم تو این رابطه‌ها هم ما میتونیم یه جور دیگه قرارداد ببندیم. این میشه همون ادله اثبات دعوا. من حالا چون مکانیسم جدید رو میخواستم مثال بزنم به اینها مثال زدم، اما اینکه ایشون دقیقا ملتزمن که اینا هم جز همین موارده یا نه اونو نمیدونم، شاید ما داریم تهمت میزنیم بهشون، نمیدونم. ولی خواستم مکانیسم تعریف کنم، یعنی بگم که چه بسا ما در اثار بعدی به یک ظرفیت ها و قابلیت هایی رسیدیم که بر اساس اون ظرفیت ها و قابلیت ها میتونیم اون خواسته های خودمون یا شارع رو محقق کنیم. مثلا ما در بحث نفی نسبت یا اثبات نسبت میخوام ثابت بکنیم کی فرزند دیگریه دیگه، دلیل دیگه‌ای نداره، کار دیگه‌ای نداریم، ما غرض دیگه‌ای در بحث اثبات نسبت داریم. مثلا شما میگید قاعده فراش، درسته؟ میگه با قاعده فراش ما اثبات نسبت میکنیم، میگه خب دی ان ای که از قاعده فراش مطمئن تره، یعنی شما وقتی دی ان ای رو بررسی بکنید بیشتر به واقع نزدیک میشید یا با قاعده فراش بیشتر نزدیک میشید؟ دیگه خودتون منحصر در قاعده فراش نکنید، بگید آقا با دی ان ای هم تو میتونی برسی، و حتی اگه فراش و دی ان ای تعارض کرد چه کار کنی تو؟ پس ما به اون اغراض به یک اسباب و وسائل دیگه هم میتونیم وصول پیدا کنیم. خب حالا چرا پیغمبر نفرمودن دی ان ای؟ خب چون نبوده اون زمان دیگه، مکانیسمش نبوده، یعنی چون نبوده راههایی برای شناسایی این قضیه نفرمودن. خب حالا ما راه که داریم دیگه، چرا خودمون رو منحصر به قاعده فراش بکنیم؟ البته اینه که عرض میکنم تصریح ایشون نیست دیگه، این عرایضی است که من دارم. پس انسان، تکرار دارم میکنم، انسان چون بر طبیعت و تسخیر او تفوق پیدا کرد به یک ابزاری رسید یا به یه رخدادهایی رسید که قبل از او دسترسی نداشت. خب حالا که دسترسی پیدا کرد ما بگیم آقا دی ان ای هم یکی از راه‌های اثبات نسبت. نه به تفصیل، ولی اشاره میکنن. ایشون میگن که به هر حال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میکن، نائبان ائمه دیگه، اینا نائب امامن دیگه. حالا به تفصیل بحث نمیکنن، ولی اشاره به این قصه میکنن. نه کنید، بازم من این مسئله رو دارم تحذیر میکنم که رفقا برداشتشون از فرمایش شهید سر یک برداشت گسترده ای باشه، ایشون حتما ملتزم به این وسعت در برداشت نیستن. اون چیزی که رابطه ما و خداست، من مثالم میزنم در وقتا میترسم این مثال ما خلاصه تبعات داشته باشه، ولی بدون مثالم چی میفهمه؟ نه مثال دارم میزنم، فقط از باب مثاله. مثلا فرض کنید که عرض کردیم حج رابطه ما و خداست، نماز رابطه ما و خداست، روزه رابطه ما و خداست، حتی زکات رابطه ما و خداست یه جوری. خب اینا رابطه ما و خداست، این رابطه که تغییر نمی کنه، تا بوده خدا خدا بوده، منم بنده بودم، من در برابر خدا باید یه وظایفی دارم، یه کارایی رو انجام بدم. که ما بگیم حالا اون زمان اینطوری بوده این زمان یه جور دیگه است، اون ربطی به این قضیه نداره، این رابطه رابطه ثابته. نه به هر حال بنده بنده است دیگه، باید در برابر خدا خضوع کنه، تواضع کنه، تذلل کنه. این که حالا گفتن 4 رکعت نماز بخون، بگیم 5 رکعتش بکنیم، 3 رکعتش بکنیم، تغییرش بدیم، اینا متفاوت نمیشه. پس ما کنید اون رابطه های ثابت احکام ثابت داره، پس کل عبادات رو دیگه دستکاریش نمیشه کرد، درسته؟ اما در حوزه معاملات، معاملات هم عرض کردم بخشی از اونها رابطه ثابته، مثل مباحث کتاب نکاح، اینکه تازه که نشده مرد ازدواج میکنن زن و همسر میگیرن، این یک رخداد تازه که نیستی، مثل حضرت آدم و حوا با هم ازدواج کردن، این یک رابطه ثابته. خب این هم یه احکام ثابت داره، پس بخشی از معاملات هم که روابط انسان ها با هم دیگه است، اینها هم رابطه ثابتی داره. پس روابط متغیر یا احکام متغیر تو اون حوزه هایی است که خودش تغییر پذیره، ولی حوزه های ثابت که به هر حال احکام خودش رو داره، از اول هم بوده، زن یه حقوقی داره، شوهر هم یه حقوق دیگه ای داره، این رابطه ثابتی است دیگه. ایشون در رابطه های ثابت منطقه الفراق رو مطرح نمی کنن، در رابطه های متغیر مطرح می کنن و تقریبا می خوان بگن اون رابطه که ما با طبیعت داریم، ما اینا رو از طبیعت نمیتونستیم شناسایی کنیم، الان میتونیم شناسایی کنیم، نمیتونستیم در تسخیر خودمون بیاریم، الان میتونیم در تسخیر بیاریم. من جلسه قبل همین فراورده‌های تراریخته رو فکر میکنم عرض کردم، مهندسی ژنتیک گفتم، مهندسی ژنتیک آقا، مهندسی ژنتیک رو من جلسه قبل گفتم دیگه. همه اینا رو گفتم آقا، من مهندسی الان همین تراریخته ها، خب ما یه روزی نمیتونستیم این کارو بکنیم، الان میتونیم کارو بکنیم، ما میتونیم دستکاری بکنیم در ژنتیک محصولات، یه محصولی رو درست کنیم، قدش، هیکلش، زیباییش، خوشگلیش، مقاومتش در برابر آفات. الان خصوص این تراریخته ها یه بخشش مقاومت در برابر آفاته. خب قبلا یه دوره ما اومدیم سم تولید کردیم که آفت زدایی کنیم، گفتیم خب حالا در ژنتیک این محصول دستکاری میکنیم که اصلا خودش آفت پذیر نباشه، چرا ما میوه بر درخت سم بهش بزنیم، کاریش میکنیم آفت نپذیره. اینا در حقیقت توانمندی هایی است که انسان در ارتباط با طبیعت داره، یعنی هر چی قدرت ما به لحاظ علمی و صنعتی و تکنولوژی افزایش پیدا کرد، ما قدرت تسخیر و تصرف در طبیعت رو بیشتر پیدا کردیم. ایشون میگن این میشه همون حوزه متغیر، این میشه منطقه الفراق. خب حالا در حوزه متغیر شارعی حکم خاص نداره، حالا که حکم خاص نداره، مسئله قانونگذاری در او به حاکم اسلامی برمیگرده، حاکم اسلامی میتونه بر او یه قانون بریزه، مثلا بگه محصولات تراریخته حرام است یا حلال است. این مطلبی است که خب پس یه نتیجه عرض کردیم، همون دو قسم بودن بود، و نکته دوم تفاوت بین قرآن و حدیث بود در این رابطه که ایشون علل قاعده بهش ملتزمه. نکته دوم اینه که ایشون ملتزمه به اینه که اصلا ما قانونهای مختلف تا انقضای عالم میتونیم داشته باشیم و همه این هم قانون شرعیه، البته قانون شرعی موقت، یعنی یک دوره حاکمیت اسلامی میاد یه قوانین رو تدوین میکنه، دوره دوم احساس میکنه این قوانین جواب نگرفت، این قوانین رو میذاره کنار، یه قوانین دیگه تدوین میکنه. پس ممکنه ما یه روزی بگیم محصولات تراریخته حلال است، بعد یه روز دیگه بگیم همین محصولات تراریخته حرام است. چرا؟ چون حالا تغییر کرد، یعنی درست کردن، قبلا دستکاری میکردن، خوب دستکاری نمیکردن، الان یه کاری کردن اون ضررهایی هم که ما میگیم حلش کردن، تراریخته است اما درست شد، حالا اون مشکل ما حل شد. پس به هر حال ما در منطقه الفراق میپذیریم که همینطور قوانین متعدد و متبدل داشته باشیم، همه اینا رو هم قانون دین بدونیم و از باب اطاعت خدا و رسول اول الامر ملتزم به این قضایا باشیم. اینم ایشون بهش قائلن. بله، یعنی ما بعضی از تعارض ها رو میتونیم اینطوری حل کنیم که حالا من از بابی که یه ذره یه چیزی در این قضیه گفته باشم، اینه که وقتی به حضرت امیر گفتن که حضرت فرمودن الخضاب زینه و نحن قوم فی مصیبه، بعد به حضرت فرمودن که مثلا پیغمبر خلاف اینو گفتن، حضرت فرمودن مال زمان خود پیغمبر بود. یا وقتی به امام صادق علیه السلام یا امام باقر اعتراض میکنن شما لباس اینقدر فاخری میپوشید در حالی که جدتون علی ابن ابی طالب مثلا فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هازه حتی استحییت من راقعها، با اون لباس های وصله و پینه حرکت میکردن و زندگی میکردن، حضرت فرمودن که عمل حضرت امیر مال زمان خودشون بود، زمانی که ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع بود. حضرت میفهماندن در مملکت اسلامی ممکنه که کسی باشه که لا عهد له بالشبع، اگه ازش بپرسی سیری یعنی چی میگه نمیدونم یعنی چی، لا عهد له بالشبع یعنی اصلا به یاد نداره سیر شده باشه، به ذهن نداره یک زمانی سیر شده باشه از قضا. خب اون دورانی که حضرت امیر میفهمن لعل من لا عهد له بالشبع، یعنی اصلا هیچ یاد نداره که سیر شده باشه، بعد حضرت امیر زندگیشون این بود. دوران ما که اینطوری نیست. حالا میخوام بگم گاهی وقتا نمونه هایی از تغییر رویه خود ائمه هست. البته در این رابطه اخیر که عرض کردم اومد خدمت امام باقر یا امام صادق، خیلی ناراحت بود. حضرت فرمودن چرا ناراحتی؟ گفت ناراحتم از این که حکومت و خلافت رو از دست شما گرفتن و شما در مستر امن نیستید. حضرت فرمودن نه اتفاقا خوشحال باش. حالا خوشحال باش که نبودن، گفتن مثلا ما ناراحت نیستیم از این قصه. چرا ناراحت نیستیم؟ چون لباس خوب میتونیم بپوشیم، غذای خوب میتونیم بخوریم. اگه ما در مستر امن بودیم که نه غذای خوب میتونستیم بخوریم نه لباس خوب میتونستیم بپوشیم، چون ما کناره هستیم میتونیم این کارو بکنیم. این تو حدیث دیگه. بعد حضرت فرمودن که ان الله فرزه، اینی که الان میخونم تو نهج البلاغه، ان الله فرزه علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس، حاکم اسلامی خودش رو باید در حد ضعیفترین مردم قرار بده به لحاظ معیشت و زندگی. حالا که حکومت دست ما نیست لباس خوبم میپوشیم، غذای خوبم میخوریم. یعنی میخوام میگم حالا تغییر شرایط به لحاظ های مختلفی است که اینم در روایات مورد مستاجی براش هست. خب حالا برگردیم بس. همینی که میفرمایید این نظریه اگر حدود و ثغورش تعیین نشه یه نظریه خطرناک میشه، یعنی همین منطقه الفراق آقای سعد اگر حدود و ثغورش تهدید نشه تبدیل به یک نظریه میشه که کل فقه و دین رو میتونه زیر سوال ببره. ولی خود ایشون مصرن در ارتباط با این که اون چیزی که نص تشریعیه بر او داریم، که من عرض کردم علل قاعده قرآن نص تشریعی است دیگه، چون اون دو شأنی که ما برای پیغمبر و امام شناختیم برای خدا که نیست دیگه. پس هر چیزی که در قرآن هست یه حکم ثابته، ولی خب اینم کافی نیست برای ما، چون ما خیلی از فقه ضروریمون در غیر قرآنه، خیلی از فقه ضروریمون در غیر قرآنه، یعنی ما در قرآن نداریم. حالا همینی که شما میفهمید حتی اونی که در قرآنه بعضی ها درش تشکیک میکنن، مثل همین تعدد زوجات که میگن به هر حال این چنین چیزی نیست، ولی ما فقه ضروری غیر قرآن هم زیاد داریم. من عرض کردم هر اون چیزی که در رابطه ما با خداست حداقل آیه صد میخوان بگن اینا رابطه ثابته، یعنی ما در این قضیه نمیتونیم بگیم که آقا یه روزی اینطوری بوده ولی امروزه نیست، چون همین که میگن استفاده حد اکثری از این نظریه منجر به نابودی فقه و خلاصه شریعت میشه. به طور مثال عرض میکنم، میگن پیغمبر که فرمودن روزه بگیرید مال مردمی بوده که این همه مبتلای به بیماری های متنوع نباشن. جامعه این که این همه بیماری داره دیگه مثلا روزه گرفتن اونم به این معنا با این حد ممکنه خوب نباشه. البته تو اینم همه اختلاف دارن. نه ایشون اصلا ناظر به این قضیه نیست. یعنی تمام قرآن، تمام حوزه عبادات و حوزه معاملاتی که همیشه بوده و هست، عرض کردم مثل حقوق زن و شوهر، حقوق پدر و مادر، تمام اون چیزی که بوده و هست که حجم فراوانی از معاملات میشه، ایشون در تمام این حوزه ها میگن چون یه رابطه ثابتی وجود داره از این جهت ما اینجا رو حکم ثابت میدونیم، اینا حکم متغیر نیست، اینجا منطقه الفراغ نیست که حاکم اسلامی بیاد قانون گذاری کنه. پس قانون گذاری مال یه چیزهایی بوده که اصلا وجود نداشته، یا یه توانمندی هایی بوده که ما نداشتیم، یا یه رابطه هایی بوده که بین ما وجود نداشته. من جلسه قبل مثال زدم، ما توانایی استخراج یه منابعی رو نداشتیم، حالا تواناییش رو پیدا کردیم، آیا میتونیم برای اون از نزد خودمون یه حقی تعریف کنیم یا نمیتونیم حق تعریف کنیم؟ یک توانمندی بوده که نداشتیم. ایشون میگه یه رخداد تازه است، چون یه رخداد تازه است از این جهت اینجا شارع قانونگذاریشو به ما داده. خب حالا من از بابی که یک کمی به فضای سنتی خودمون نزدیک بشیم، عده‌ای گفتن این که حرف جدیدی نیست، این فقه مستحدثات دیگه. مگه فقهای ما همیشه با مسائل نزول چیکار می‌کردن؟ شما حالا اسمشو گذاشتید منطقه الفراغ. شما میگید یه چیزایی است که قبلا نبوده الان هست، بسیار خوب، میشه همون مستحدثات دیگه. یعنی اینی که آیه صد میگن منطقه الفراغ، همون فقه مستحدثاتی است که همیشه فقها پذیرفتن. مگه ما انکار میکنیم که موضوعات تازه و جدید داریم؟ ما انکار نمیکنیم. خب این موضوعات تازه و جدید میشه همون مستحدثاتی که حالا فقیه بر اساس احکام موجود در شریعت میخواد برای او بفهمه که حکمش چیه. پس منطقه الفراغ آیه صد یه حرف تازه و جدیدی نیست، یعنی فقه مستحدثاته، درسته؟ یعنی من خواستم نزدیک کنم به اون فقه کلاسیک خودمون که خیلی گسترده نبینید. گفتن آقا این که ما یک مسائل نوظهور و تازه اید داریم، این که غیر قابل انکاره، ولی اینم حرف تازه ای نیست. خب بله، فقهای ما مسائل نوظهور رو بر اساس همون قواعد و احکام میمدن قصه شو حل میکردن. ولی من میخوام بگم نظریه آیه صد غیر از فقه مستحدثاته. آقایون در فقه مستحدثات میگن احکام اینا از قبل روشنه، ما داریم اکتشاف میکنیم حکم این مسئله نوظهور را. فقه مستحدثات ما اینه که حکم این روشنه دیگه، ولو در قالب یه حکم کلی ما داریم تطبیق میکنیم. پس این که ائمه گفتن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ما در فقه مستحدثات تفریع میکنیم، یعنی تطبیق میکنیم یه حکم کلی رو بر مورد خودش. نقش فقیه اینه دیگه. اما آقای سن میگن که نه، ما خلق قانون میکنیم اینجا، ما اکتشاف نمیکنیم. ما نمیخوام بگیم این مسئله نوظهور حکمش رو به ما در قالب‌های کلی گفتن، علینا القاء الاصول بوده، حالا ما هم داریم تطبیق بر مورد و موضوع میکنیم. این چنین چیزی نیست. آیه صد و من حاکم اسلامی در این رابطه باید برنامه بریزه، باید قانون بریزه، نه اینکه صرفا تفریع فروع بکنه. البته برخی از محدثات، مستحدثات، اینها احکامش در قالب‌های کلی بیان شده، بله برخیش اینطوریه، ولی اینطوری نیست که ضرورتا همه اینها احکامش بیان شده باشه. پس اونی که بعضیا میگن منطقه الفراغ همون فقه مستحدثاتی است که فقها داشتن، نه، این دوتا نظریه با هم فرق میکنه، دوتا نظر با هم فرق میکنه. خب بعضیا میگن که این حرف آیه صد همون عناوین ثانویه فقه ماست، ما در فقه عناوین ثانوی و اولیه نداریم. حرف آقای صدر هم عناوین ثانوی است. مثلا فرض کنید ضرورت اقتضا میکنه، اضطرار اینه، مصالح عامه اینه، اختلال نظام پیش میاد. اصلا مکانیسم فقه همینه که شما یه عناوین اولیه دارید یه عناوین ثانویه دارید. خب بله، بلحاظ عناوین ثانویه حاکم اسلامی میتونه حکم حکومتی بده. چرا؟ چون عنوان ثانوی پدید اومد. پس منطقه الفراق چیه؟ همین عناوین ثانوی است که در فقه هم وجود داشته، یه حرف تازه ای نیست. شما میگید الان یه عنوان جدید پیش اومده. مثلا فرض کنید رمی جمرات رو میگفتن همه باید بیان یه بخش خاصی رو رمی کنن، حجم زائرینی که وجود دارن این امکان رو گرفته، این میشه مسئله جدید. اضطرار اقتضا کرده، حالا که اضطرار اقتضا کرده حالا توسعه بدیم این قسمت رو. قبلا میگفتن در منا قربانی بکنن، الان با توسعه جمعیت قربانی در منا این همه گوسفند امکان نداره. خب حالا اضطرار پیش اومده، کجا قربانی کنیم؟ بگن خارج از منا قربانی کنیم. این اضطراره، درسته؟ قبلا میتونستیم همه دور خانه کعبه در یک طبقه طواف کنیم، این حجم جمعیت نمیتونیم طواف کنیم. خب اضطرار دو طبقهش کنیم، صفا مروه رو دو طبقه بکنیم، اضطراره، میشه عناوین ثانویه. پس اون منطقه الفراق آیه صد اما فقه عناوین ثانویه است. بله عناوین ثانوی و حکم حکومتی میپذیره، حاکم اسلامی بر اساس عنوان دوم تونه حکم بده. ما الان خیلی از موارد رو از باب ضرورت، از باب اضطرار، از باب اینها داریم حلش میکنیم. یه زمانی جمعیت مردم کم بود، به هر حال مکه و منا و اینا پاسخگوی اون جمعیت بود، یا جمعیت هم کم نبود امکان مسافرت کم بود. الان هم جمعیت زیاد شده هم امکان مسافرت زیاد شده، یعنی استطاعت برای اعمال حج. خب ما خیلی چیزها رو با ضرورت و اضطرار حلش میکنیم، میشه فقه عناوین ثانویه. پس منطقه الفراق آیه صد همون فقه عناوین ثانویه است که از قدیم الایام در فقه ما هم وجود داشته و حرف تازه و جدیدی نیست. این هم یه اشکال به نظریه های صد. پس اون فقه مستحدث ها درس کردیم فهم میکنه، اما فقه عناوین ثانویه. ما برای این که بفهمیم نظریه ایشون با فقه عناوین ثانویه متفاوته یا یکیست، باید اون ابهام در کلام های صد رو اول حلش کنیم. من جلسه قبل عرض کردم یک نقطه مبهمی ما در کلام های صدر داریم، اونو باید حلش کنیم، بعد ببینیم که این میشه فقه عنوان ثانوی یا فقه عنوان ثانوی نمیشه. نقطه مبهم این بود که آیه صد میخوان بگن که شارع برای اون رخدادهای نوظهور هیچ حکمی جعل نکرده، حتی اباحه تشریع نکرده، یا میگن نه برای او اباحه تشریع کرده است الا این که در گذر زمان این اباحه مثلا تبدیل به حرمت یا وجوب میشه. این ابهامی بود که حس کردیم در کلام آیه صدر داریم. خب اگه آیه صدر بگه نه هیچ حکمی تشریع نشده، این دیگه فقه عناوین ثانویه نیست، مثلا هیچ حکم نداره، حتی اباحه هم نداره. فقه عناوین ثانویه اونجاییست که به عنوان اولی یه حکمی برای او تدوین شده، حالا میخواد اون حکم به عنوان دوم تغییر کنه. ولی اگر این باشه که نه، اصلا فقه عناوین ثانویه نیست. اما اگر اون یکی باشه ممکنه فقه عناوین ثانویه باشه، حالا بحثشون کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.